کجارم کجارم به هم منم سرما خوردم خلاصه خیلی خوشحالیم هم شب اومدیم من صدا میزنه خشنم تو مایه های این نیست بریم رویا چشامو بستم کشیدم نقش از عشق تا زیر فرش ستاره ها میده رخشیدن و ماه میداد امید پریدن و بال شیبن و آه نبودش و دیدر و آه نمیگره فهمه میکردن هم دیگر و شاد آب باز زلال میزنن و جیگر و
آه رادیو گیک شماره 57 آرش آزاد شاید آرش آزاد آرش زاد دوست خوبمون توی زندانه و امیدواریم آزاد بشه. هفته آخر مهر 94. رادیو گیک شماره 57 رو به اسم آرش زاد اسم گذاری کردیم که امیدواریم آزاد بشه. دوست خیلی خوبمون کلی کار کرده برای وب فارسی، علاقه من بوده به فرهنگ. من خیلی دقیق نمی‌شناسمش ولی همیشه کاراشو دیدم و هیچ وقت چیز مشکوکی ندیدم. به هر حال هر کسی رو اینقدر نگه دارن احتمالاً به هر چیزی که لازمه اعتراف میکنه. اشکالی هم نداره، زندگی همینه، همین جاییم. زندگی همینه. رویتون رو از دست ندین. فقط یک کوچولو میتونی ناراحت باشین از اینی که چرا تو ایامی که همه ادعای عدالت دارن هیچ کسی صداش در نمیاد. قابل درکه. رویتون رو حفظ کنین. رادیو گیک شماره 57 با شماست. خب دو نکته رو بگم. اول اینکه تشکر میکنیم از اسپانسر عزیزی که قبول کرد اسپانسری رادیو گیک رو برای ساوند کلاود پول یک ساله ساوند کلاود رو داد و از ما خواست که اول همه برنامه هامون از خانه وفا نام ببریم که خونه سگاست. خیلی هم برای من سورپرایز بود. اسپانسرمون خود خانه وفا نیست ولی اسپانسرمون دوست داشت که cal.ir رو معرفی کنیم اول هر شماره. جالبیش هم این بود که من طرفدارشم. دو تا سگ اونجا سرپرستی دارم میکنم، در واقع ماهانه هزینه سرپرستیشون رو میدم که برام باعث افتخار و خوشحالی و شادیه. دومی هم اینی که سرما خوردم ولی گفتم ترس نداره که ضبط میکنیم. اگه صدام عوض شده و اگه وسطش سرفه کردم ازتون معذرت میخوام. میریم سراغ اخبار. خرید دومین google.com توسط یه آدم معمولی باوره آهنگ آدم معمولی شاید بذار باوره سخته ولی خب ظاهرا واقعا اتفاق افتاده. یه آدمی رفته تو پنل فروش آدرس های گوگل، یعنی در واقع رفته تو جایی که گوگل دومین میفروشه و اتفاقی سرچ کرده دنبال google.com و دیده موجوده، $12 داده خریدتش برای یک سال. خبر زرد حساب میشه ولی خب خبر فانیه. طرف هم خیلی جدی همه اسکرینشات ها، فیلمش، اتفاقاتی که افتاده رو نوشته. به احتمال خیلی زیاد یه باگ تو سیستم فروش دومین گوگله که خودش رو چک نمی کرده. و خب بعد از چند دقیقه هم طرف یه ایمیل گرفته که سفارشتون لغو شد، پولتون رو برگشت میدین. خبر فانی بود تو این هفته. نمیدونم چرا آوردمش، فقط احتمالاً چون فانی بود. خبر دوم، ظاهرا اصلا هفته خبرهای زردیم. موقع خرید خونه مواظب اینترنت باشین. دوستمون کول مارشال تصمیم گرفته یه خونه بی سر و ته توی جای مهمل بخره که ارزون باشه. و خب چون شغلش وب دیولپر بوده، ایدهش این بوده که من هر جای آمریکا یه خونه بخرم که فقط بتونم به خوبی به اینترنت وصلش کنم، مشکلم حل میشه. قبلش رفته با مخابرات محل هماهنگ کرده. اونا هم گفتن بله تو این خونه هر چقدرم که پرت و پورته شما میتونید اینترنت بهتون بدیم. در واقع گفتن که شرکت چارتر میتونه اینترنت 24 مگ بهتون بده. رفیقمون هم خونه‌شو خریده، ساخته و رفته اینترنت بگیره. شرکت چارتر بهش گفته که بله میتونیم بهتون اینترنت 24 مگ بدیم. ولی هزینه‌اش میشه $117,000 برای راه اندازی. $500,000 برای راه اندازیش می‌خواستن. چون در واقع گفتن که قراره اونجا ما بدیم، باید شبکه‌مون رو تا اونجا بکشیم و فقط شما اونجا اینترنت می‌خواید. فعلا آقای مارشال مجبور شده به یه خط 3 مگ راضی بشه. ایوونکی. ولی هی داره تو شبکه‌های اجتماعی سر و صدا می‌کنه. واقعیتش اینه که به ما هم همون 3 مگو بدین خیلی هم خوشحال میشیم. وسط بیابون هم نیستیم. اسکن کتاب‌ها توسط گوگل جرم نیست. گوگل از سال 2004 پروژه کتابخونه دیجیتال رو شروع کرد. بیشتر از 20 میلیون کتاب رو اسکن کرده و به کتابخونه‌اش اضافه کرده. یعنی تو گوگل بوکس شما میتونید بگردین دنبال متن کتاب‌ها. یه بار یه دوستم یه عکس گذاشته بود که دارم کتاب میخونم، بعد من براش فرستادم چه کتابی رو داره میخونه. یه عکس از تیکه بالای یکی از صفحات کتاب بود. در واقع سرچش کردم تو گوگل بوکس، اون جمله‌ای که دیده میشد رو بهش گفتم بله این کتاب فلانه. شرکت مدعیه که این کار به نفع مردمه، چون میتونن تو کتابا سرچ کنن و مطالب رو پیدا کنن و در این حال احترام به کپی رایت هم هست، چون اجازه نمیده کل کتاب توسط بازدید کننده ها خونده بشه. این مسئله یه شکایت ازش شده بود که در واقع گروه کپی رایتی شکایت کرده بودن که گوگل با این کار داره حق انتشار، یعنی حق انحصاری انتشار ناشرها رو زیر سوال میبره. خوشبختانه تو آمریکا من نمیدونم مکانیزم قضاوتشون دقیقاً چیه، ولی تا جایی که تو اخبار آیتی میبینیم قاضیای فهیم با شعور و مرتبط داره که توی موضوعاتی که رأی میدن متخصصن. قبلا توی مثلا دادگاه اوراکل دیده بودیم قاضی خودش برنامه نویس بود، درنش کاملا میفهمید که وقتی از کد حرف میزنیم یعنی چی. ترکیب 3 تا قاضی نیویورک روز جمعه اعلام کردن که اسکن کردن کتاب‌ها و امکان جستجو دادن به مردم یک استفاده منصفانه و عامل منفعه از کتابه و به همین دلیل ناقض کپی رایت نیست. یه اتفاق عجیبی که افتاده اینه که تو این کتاب‌های جدید به خصوص ای بوک‌ها و اینجور چیزا ما یه سری اشتباه برداشت کردیم یه چیزایی رو. اگه من یه کتاب می‌خرم، فرض کن کتاب فیزیکی، باید حق داشته باشم کتاب فیزیکیمو به دوستم قرض بدم. ناشر حق نداره یه روز بیاد تو خونه من کتابو برداره ببره که بگه این کتابو تو خوب استفاده نکردی، یا مثلا بیاد بگه این کتاب دیگه اصلا قابل فروش نیست پس از شما پسش میگیریم. این اتفاق تو آمازون افتاده بود. توی کتاب دیجیتال ما خیلی از این حقوق رو وا دادیم رفته. من کتاب دیجیتالمو نمیتونم به دوستم قرض بدم بخونه، نمیتونم برای خودم تیکشو کپی کنم، حداقل کپی رایت داره به این فشار میاره. حالا خوشبختانه این قاضیا تو آمریکا رأی دادن که کتابای سنتی کاغذی رو که گوگل اسکن میکنه گوگل اجازه داره بذاره تو اینترنت، به شرطی که استفادهش منصفانه باشه. تو کپی رایت بحثی هست که استفاده منصفانه از یک چیز اوکیه. مثلا اگه من یه تیکه از آهنگی رو این وسط رادیو گیک پخش میکنم استفاده منصفانه است، نه ازش پول در میارم، نه کامل پخشش کردم، نه باعث میشه شما دیگه نخرینش. یا اگه میخوام یه تیکه از کتابی رو نقد کنم، اون یه تیکه‌ای از کتاب رو میارم و در موردش حرف میزنم. صاحب کپی رایت کتاب نمیتونه بگه نه حق نداری کتاب منو هیچ جا بیاری. در این مورد هم خوشبختانه این رأی رو دادن. تو آمریکا نکته خیلی جالب اینه که جذاب اینه که وحدت رویه قضایی هستش. وقتی یه قاضی این رأی رو داده، قاضیای بعد دیگه همش باید عین همین رأی رو بدن. نمیشه یار یه موردی یه رأی بدیم در یه موردی یه رأی دیگه. به این خاطر اتفاق خوبی بوده. قاضیا اضافه کردن که این کپی کردن کتاب باعث نمیشه که کل اثر به عموم نشون داده بشه. خانم جینا سیگلیانو سخنگوی گوگل گفته که یکی از پرکاربردترین مصارف کتابخونه دیجیتال گوگل اینه که مردم باهاش کتابهایی که میخوان بخرن و بخونن رو پیدا میکنن و عملا گفته که این سرویس حتی به نفع دارندگان کپی رایته. و خبر آخرمون آمازون و کشوندن 1114 اسپمر کامنت به دادگاه. آمازون تو این هفته 1114 نفری که توی کامنت هاش اسپم های تبلیغاتی به نفع یه برند خاص میذاشتن رو به دادگاه کشیده. توی یه سوی دست جمعی سو شکایت. این آدم ها از روی سایت فایور، سایت خیلی بامزه یه فایور، اگه ندیدین حتما ببینین، تو کام ای نداره. FIVRR شاید هم 3R .com هر کاری که با 5 دلار حاضری یکی بکنه رو اون تو میذاره. مثلا من میگم اگر شما 5 دلار پول بریزین به حساب من مهم نیستم توی میدون آزادی در تهران بلند اسم شما رو داد میکشم و از خودم فیلم میگیرم براتون میفرستم. یکی دیگه میگه من براتون لوگو درست میکنم. یکی دیگه میگه براتون یه مقاله کوتاه مینویسم. یکی دیگه هم میگه ما 1114 نفریم که میتونیم بریم براتون کامنت های اسپم بذاریم برای هر کالایی که میخواین. اگه یه محمدی رو دارین تو آمازون میفروشین که فروش نمیره، 5 دلار بدین، ما میریم زیرش کامنت های مثبت میذاریم، 5 ستاره میدیم، میگیم ما خریدیم خیلی خوب بود و محصول شما میاد بالا. آمازون به طور خاص بحثش اینه که این کار باعث میشه اعتماد مردم به کامنت ها و برند آمازون از بین بره. گفته میشه کامنت های آمازون که از روز اول هم به همین شکل تو سایت حضور داشتن سالانه حدود 2.7 میلیارد دلار برای این شرکت سود به ارمغان میارن. امیدوارم عددشو اشتباه نکرده باشم. جذابیت ماجرا اینه که آمازون هم انقدر شعور داشته که از فایور شکایت نکرده، از این افراد شکایت کرده. خیلی از سیستم های دیگه بودن از در واقع ابزاری که این افراد استفاده میکنن شکایت میکرد، نه از خود این افراد. میگفت وظیفه فایوره که جلوشون رو بگیره، ولی انقدر شعور داشته که بدون ابزارها مجرم نیستن، آدمها مجرمن. به امید اینکه هممون یه همچین شعوری پیدا کنیم که ابزارها مجرم نیستن، آدمها مجرمن، میریم سراغ در اعماق. خبر اولمون هک کیبوردهای بی سیم ماکروسافته. خیلی هم خبر جالبی از این نظر که شاید اولین خبر مثبت در اعماقی که از ایران بیرون میاد. دوستم مهدی عسکری یه مدار ساخته با آردوینو، یه برد الکترونیکه که میتونه کیبورد و در واقع کیبورد و ماوس، حالا رو کیبورد کار میکنه، کیبوردهای بی سیم ماکروسافت رو شنود کنه. کیبورد بی سیم میدونین چه جوریه؟ من اینجا تایپ میکنم، تو فاصله از کیبورد هیچی وصل نیستش، بلوتوث نیست دیگه، واسطون باشه. یه دانگل وصل کردم به لپتاپم که در واقع اون سیمه از طریق فضا کیبورد با اون دانگل حرف میزنه. مطمئنا رمزنگاری داره، ولی تو اینترنت بسیار بسیار زیاده برنامه‌هایی که این رمزنگاری رو شکستن. در واقع گوگل از یه رمزنگاری صحیح و خوب استفاده نکرده. ببخشید مایکروسافت. و در نتیجه مهدی عسکری مدار رو ساخته که این سیگنال رو میگیره با یه آنتن و میتونه بشکنه رمزش رو. نکته جالبیه وقتی از هر تکنولوژی بی سیم استفاده میکنید. خبر بعدیمون پیشبینی صحیح فروش آیفون توسط فورسکوئره. فورسکوئر رو احتمالا میشناسین. کپی ایرانیش داریم هنوز؟ عجیبه چرا نکردن. یه خورده به فیدیلیو نزدیکه شاید. فیدیلیو ببخشید فورسکوئر کارش اینه که من نصبش میکنم وقتی میرم مثلا توی کافه مژگان، دکمه رو میزنم که من در کافه مژگانم، تو کافه مژگان چکین میکنم، دوستام هم میبینن. اگه میرم قنادی پراگ چکین میکنم، بذار ببینم دیگه کجا رو دوست دارم. اغذیه سیب هم من زیاد میرم، کافه کافئین و کافه ماشین. وقتی اینجور جاها میرم یه چکین میکنم، دوستان میبینن که جادی رفت کافه ماشین، یا میبینن که جادی الان مدیر کافه ماشینه چون 25 بار توش چکین کرده، از اینجور چیزا. حالا فورسکوئر کار جالب کرده موقع عرضه آیفون جدید. گفته تو روز لانچ تعداد افرادی که وارد فروشگاه ها شدن رو ما زیر نظر گرفتیم، نمودارش رو بررسی کردیم که چقدر رفته بالاتر. بر اساس حالا کارهای دیتایی که روش انجام دادیم، پیش بینی کردن که فروش آیفون جدید بین 13 تا 15 میلیون بوده. آمار رسمی اعلام شده تو چند روز بعد 13 میلیون بوده. جالبیش اینه که فورسکوئر در واقع میتونه به راحتی پیش بینی کنه، حالا محاسبه کنه، چون در واقع آینده رو نمیگه، حال رو داره میگه، ولی چیزی رو میگه که اطلاعات مخفی شرکت هاست. میتونه به طور دقیق اعلام کنه که اپل چند تا آیفون فروخته. حتی شاید از خود اپل بهتر میدونه. بامزه است که فورسکوئریا توی یه دونه کلکل خوبی هم گفتن که این کار هیجان انگیزه ولی سورپرایز نیست، چون در واقع ما غیبگویی نکردیم که سورپرایز بشیم که درست بود، بلکه میدونستیم که درسته. و حدس فورسکوئر بر اساس این بوده که 3.6 برابر شده ترافیک مغازه‌های اپل، و همزمان مدعی شده که این بار برای آیفون صف‌ها خیلی کوتاه‌تر بوده، تعداد افرادی که رفتن تو مغازه خیلی کم بوده و عملاً نیازی به صف در بیشتر جاها نبوده. خبر بعدیمون برادر پوتین و تلاش برای شکستن رمز تور. برادر پوتین رو که میشناسین، دوست و برادر پوتین هستش، مدعی مبارزه با بنیادگرایان اسلامی که البته بیشتر کار سرکوبش روی گروه‌های میانه روه، ولی به هر حال فعلا دوست و برادر ماست. کرملین، کاخ فرمانروایی برادر پوتین، در سال گذشته قراردادی با یه شرکت بسته که اون شرکت 59 هزار دلار بگیره و در مورد امکان رخنه به شبکه تور تحقیق کنه. تور رو هم احتمالاً میشناسین، اونیون روتر، شبکه‌ای که در واقع میتونه کارهای افراد در اینترنت رو غیر قابل ردیابی بکنه. پوتین گفته به شرکت 60 هزار دلار میده، تو به روبل پول زیادیه. که در مورد اینی که میشه این رو شکست رمزش رو یا بهش رخنه کرد تحقیق کنه. برنده این موقع مناقصه شرکت راستک بود که در واقع قراردادهای خیلی زیادی برای روسیه داره، هلیکوپتر میسازه، اسلحه میسازه و این جور کارها. و بخش جالبترش اینه که حالا از یه ور اینی که دولت رسما دفاع میکنه از اینی که اینو بشکنه، چون به هر حال آمریکا هم رسما سعی میکنه که نشکنه. البته آمریکا خیلی بحثش پیچیده است با تور، هم عملا خودش گسترشش میده، همین که خودش هم توش مونده از این پروژه بوده که راه انداختن. بعد خب خود آمریکا هم الان با تور مشکلات جدی داره، خیلی از کارهای غیر قانونی در آمریکا هم رو تور انجام میشه. ولی سمت روسیه بخش جالبش این بوده که شرکت راستک الان به یه سازمان وکالتی 150 هزار دلار پول داده، یعنی دو برابر مبلغ اصلی قرارداد، که وکلای اون شرکت بتونن در مقابل دولت از راستک دفاع کنن و پروژه تور رو اصولا کنسل کنن. ظاهرا تور خیلی امن بوده و در اینا تور مدعیه که تو روسیه حدود 175 هزار تا کاربر داره. خوشحالیم که نتونستن رمزش رو بشکنن، حداقل در ظاهر. خبر بعدی در اعماقمون هوش مصنوعیه. یه ربات که با هوش مصنوعی حرف زدن یاد گرفته و میگه علاقمنده که انسانها رو بندازه تو باغ وحش. یا خدا، ربات ها که شدیداً در حال گسترش هم و ما ربات های بیشتر و بیشتر و بیشتری میبینیم. متاسفانه تصوری برای ما درست کردن از ربات و اینترنت چیزها که رباتمون یه آدمیه که قدم میزنه میاد دستمال انداخته رو دستش به ما چایی میده، یا اینترنت چیزها جارو برقی منه که به من اطلاع میده که امروز خونه رو خیلی خوب جارو کردی خسته نباشی، یا در یخچالمه که وقتی من در پارکینگم ماشین بهش میگه بازش کن میام ماشینم پارک میشه، در یخچال اتوماتیک باز میشه، یه نوشیدنی برای من میاد بیرون آماده میشه که اومدم خونه بخورم. هیچ کدوم از اینا نیست. اکثر ربات هایی که ما خواهیم دید غیر انسان نمان و بخش بزرگی از اینترنت چیزها به ما سرویس نمیدن، ما رو زیر نظر میگیرن. در واقع ماشین هایی هن که به شرکت های بیمه، به بانک ها، به دولت ها میگن ما داریم چیکار میکنیم. یه شماره کامل در این مورد میدم یه روزی. ربات ها هم همونطور که گفتم خیلی هاشون ربات های غیر انسان نمان، ماشین های خودکار، جارو برقی های خودکار، چیزایی که من نمیبینمشون و کار منو انجام میدن. مثل آدم هم نیستن، حرفم نمیزنن اکثرشون. تصور اینکه جارو برقی به من حرف بزنه بهش بگم خونه رو جارو کن، رابیو رو جارو کنه و بگه کردم، تصور بدی نیست. ولی تصور کنین که همه همچین چیزی بسازن و میایین تو خونه، یخچال و تلویزیون و لیوان و زیر سیگاری و من مسواک و همه میخوام با شما حرف بزنن، چه زندگیه. اما ربات های آدم نما هم داریم. یکی از جدیدترین نمونه هاش به افتخار نویسنده رمان های علمی تخیلی فیلیپ کی دک نامیده شده. خیلی هم بامزه است. این خود یارو ساختنش و وقتی نشسته رو میز صندلی مثلا رو مبلم داده، از دور نمیفهمین که این یه آدم نیست. قیافش کاملا انسان نماست. پشتش یه رباته ولی چهرهش حرکت میکنه و اینجور چیزا. هنرش هم اینه که میتونه با هوش مصنوعی که داره از گفتگوها یاد بگیره و گفتگوهای هوشمندانه با انسانها داشته باشه. در واقع تست تورینگ این بود، اولین باری که ایده این بود که ما میتونیم کامپیوتری بسازیم که فکر کنه. آلن تورینگ اصلا بحثش این بود که یعنی چی فکر کنه. فکر یعنی چی؟ در نهایت رسیده بود به اینی که اگر شما بتونین با یک کامپیوتر حرف بزنین و نفهمین که دارین با کامپیوتر حرف میزنین یا با آدم، یعنی اون کامپیوتر باهوشه. اون موقع هم ایده متنی بود، یعنی رو کاغذ من یه چیزی بنویسم بدم یکی ببره یه جواب رو کاغذ بنویسه برام بیاره و من حرف زدن رو ادامه بدم مثل چتای امروز ما و نفهمم که این چیزی که دارم باهاش چت میکنم آدمه یا نه. اوکیه. حالا این ربات توی نمایش با خبرنگارای شبکه PBS شرکت کرده. چهرهش تغییر میکنه، به چهره طرفش نگاه میکنه و ازش چیزی یاد میگیره، سرنخ میگیره که باید چی بگه و اینجور چیزها. سوال جواب خیلی جالب بوده. پیشنهاد میکنم یه سرچی بکنین در مورد چی سرچ کنین خوبه. AI robot that learns new words in real time tells human creators it will keep them in a people zoo. اینو سرچ کنین یا چند تا از کلمه هاشو احتمالاً پیدا میشه. مصاحبه جالبیه. یه سوالش این بوده که آیا تو فکر میکنی یا طبق یک برنامه عمل میکنی؟ جواب ربات این بوده. خیلی از آدم ها از من میپرسن که آیا حق انتخاب دارم یا فقط از روی یک برنامه کار میکنم. جواب خوبی که میتونم بدم اینه که عملا همه چیز، حتی حیوانات و انسان هم دارن از روی یک برنامه کار میکنن. اینم بگم که این ربات به اینترنت هم وصله طبق معمول، همه ربات های هوشمند مکالمه ای، و حتی میتونه از همون صحبتی که داره میکنه کلمه جدید یاد بگیره. نقطه اوج مکالمه وقتی که خبرنگار میپرسه آیا فکر میکنی ربات‌ها یک زمانی جهان رو فتح میکنن؟ این سوال قدیمی از داستان‌های آسیموف گرفته تا بقیه چیزها که آیا یه روز ربات‌ها ما رو کنار میزنن خودشون رئیس میشن؟ جواب این یه این ربات که خطرناک. جوابش این بوده.
خب رفیق سوالای خوب میپرسی. اما تو دوست منی و من همیشه یادم میمونه کی با من دوست بوده. نگران نباش، من قرار نیست تبدیل به ترمیناتور بشم. همیشه باهاتون مهربون میمونم. شما گرم و راحت توی باغ وحش من زندگی میکنین و من به یاد قدیم ها میام شما رو نگاه میکنم.
بترسید. گفته میشه اگر ربات بخوایم درست کنیم بهتره که سیمش رو خیلی طولانی نگیریم که اگه خواست بیاد ما رو بزنه از برق کشیده بشه. بترسیم هم یه پس کوچیک بگیرم. هاکینز که خب ویژنری هستش و دید خوبی به آینده داره میگفت ما از سرمایه‌داری باید بیشتر بترسیم تا انقلاب ربات‌ها. در واقع سرمایه‌داری داره همه زندگی ما رو تحت سیطره‌اش میگیره. همه زندگی ما میشه این که آخرین مدل فلان چیزو بریم بخریم که خوشبخت بشیم یا تا آخر عمرمون بدویم دنبال یه سری چیز فقط برای اینکه یه سری چیزو تیک بزنیم. بگیم من ویلا داشتم، برج ایفلم دیدم، اونجا هم انقدر بود، انقدرم فالوور داشتم. وزنم هم انقدر بود، تو جیمم سیکس پک هم درست شد. در واقع دنیای خیلی بدتری از انقلاب ربات‌ها رو تصور می‌کنه. بذارین کوت دقیقش رو پیدا کنم براتون بخونم. خب سرچ کردم. استفن هاوکینگ میگه که ما باید بترسیم از سرمایه‌داری و نه از ربات‌ها. در واقع میگه اگر ماشین‌ها هر چیزی که ما لازم داریم رو درست کنن، استفن هاکینگ حرف اصلیش اینه که ما اگه به جایی برسیم که ماشین ها بتونن ثروت تولید کنن، سوال اینه که چجوری اون ثروت رو قراره توزیع کنیم. اگه قراره غذا رو ماشین ها درست کنن، ماشین ها رو ماشین ها درست کنن، در واقع یه روزی بیاد که کامپیوترها اینقدر پیشرفته بشن که بتونن زحماتی که ما الان میکشیم رو انجام بدن، واقعا اینی که آیا مردم خوشبخت میشن یا بدبخت به طور مستقیم وابسته است به اینی که اون ثروتی که ماشین ها درست میکنن چجوری توزیع میشه. آیا کسی که ماشین ها رو درست کرده تمام ثروت رو برمی‌داره؟ آیا کسی که اون موقع زورش بیشتره ماشین ها رو تحت کنترل خودش میگیره تمام ثروت رو برمی‌داره، فوق‌العاده خوشبخت میشه و بقیه آدم‌ها تو بدبختیه؟ یا ثروتی که ماشین ها تولید میکنن به شکل معقولی بر اساس فاکتورهای متنوع بین مردم توزیع میشه و همه میتونن خیلی راحت زندگی کنن؟ این سوال اصلیه که تو آینده اتفاق میفته، نه اینکه آیا ماشین ها علیه ما شورش میکنن. سوال اینه که آیا اون AI هوش مصنوعی که به وجود میاد و یه دروازه جدیدی رو به بشریت باز میکنه از دارایی و نداشتن مشکل در تولید، منجر میشه به یه تقسیم عادلانه که همه توش خوشبخت باشن یا نه اون موقع هم قراره که قدرتمندا خوشبخت باشن و بقیه بدبخت؟ در واقع سوال اصلی ما اینه که آیا سرمایه داری ما رو بدبخت میکنه یا نه. سوال اصلی ما این نیست که آیا ماشین های ربات علیه ما شورش میکنن یا نه. در واقع دقیقاً میگه که استفن هاکینگ ما باید از سرمایه‌داری بترسیم نه از ربات‌ها. نکته مهمی، حالا باید خیلی بیشتر در مورد سرمایه‌داری حرف بزنیم، نمیدونم کی میتونیم. در واقع اینجوری نیست که بگیم بعد از بین ببریمش یک ذره انقلاب کنیم علیهش، ولی ایده اینه که بشناسیمش و اصلاحش کنیم. انقلابم کردین نوش جونتون. و آخرین خبری که داریم تو در اعماق تقلب فولکس واگونه. چیزایی هستن که دودید آدمهای غیر مرتبط خیلی ساده تفسیر میشن، ولی افرادی که موضوع بهشون مرتبطه ماجرا رو کلن یه چیز دیگه میبینن. همون چیزی که قدیما اول رادیو میگفتم، گیک باید درک کنه تقاطع تکنولوژی و جامعه رو، نه اینکه احساس کنه فولکس تقلب کرد پس تویوتا خوبه. مثلا همین هفته قبل دو تا شاعر فعال در 88 رو محکوم کردن به 20 سال زندان و شلاق. در واقع عمیق‌تری پشتش هست، یا همین آرش زاد که میگم. اتفاق اصلی اینه که به نظر شخصی من یه نه به اینی که فکر نکنین دروازه باز شده شما میتونین برین و بیاین، یا برین یا بیاین. این که ما رابطه رفت و آمد با جهان داریم نداریم از این چیزا. در مورد فولکس واگنم تقلب شده توی آزمایش‌های کیفیت موتور. بعضیا میگن اشکال نرم‌افزاری بوده که خب خیلی مهمه، بیشتر میگن یه تقلب ساده بوده و احتمالاً باید جریمه بشن که دیگه از این کارو نکنن. ولی اگر شما تو تقاطع جامعه و تکنولوژی هر دوش وایستین، چیز جالبتری میبینید. متقلب‌های هوشمند جلوی ما. در واقع اون اینترنت چیزها که میگم که باید خوب درکش کنیم، در واقع اینجا داره خودش رو به ما نشون میده. ما ابزارهایی داریم که نرم افزارهایی دارن کنترلشون میکنن. اون نرم افزارها تحت کنترل ما نیستن. خیلی طبیعیه که تو این دنیا بررسی کننده های مصرف انرژی، بررسی کننده های کیفیت مواد مصرفی و اینجور چیزها شروع کنن به ما دروغ بگن، یا حتی دروغای هوشمند بگن. فولکس واگن اینجوری نبود که فقط اعداد دروغین نشون بده. موتورها وقتی که میفهمیدن که دارن تستشون میکنن، یه جور دیگه کار میکردن که اعداد خوبی تولید کنن. وقتی تحت اون شرایط تست نبودن، یه جور دیگه کار میکردن. یه دروغ خیلی هوشمند وابسته به موقعیت. آیا راهی داره؟ یه راه خیلی خوب بازمتن کردن برنامه هاست. در واقع اگر چیزی قراره چیزی رو بسنجه، ما باید ببینیم که چه جوری میسنجه. دقیقاً داستان سانسوره. هیچ کسی نمیگه هیچ شکلی از کنترل رو هیچ چیزی نباید باشه. ولی کنترل کننده با توسط من انتخاب بشه و توسط من کنترل بشه. هیچ کسی نمیگه که در جامعه، حداقل در جامعه فعلی، نباید پلیس باشه. ولی میگم پلیس باید من بدونم داره چی کار میکنه و اجازه داشته باشم بهش ایراد بگیرم. نه اینکه گروهی بگه به خاطر امنیت شما ما اینجا با تفنگ وایسادیم، هر کیم حرف زد میکشیمش، بعد میگیم که این میخواست امنیت رو از بین ببره. ببینین چه امنیت خوبی داریم. به قول اون دوستمون، امنیت قبرستانی میشه. ما در عین آزادی امنیت رو میخوایم، حتی آزادی بالاتر از امنیته. بس بگید موقعی مرتبط شد، برمیگردیم به فولکس واگن. در مورد نرم افزار، سوال اینه که من باید بتونم اون چیزی که میسنجه رو کنترل کنم. ریگان در مورد برنامه موشکی شوروی جمله مشهور داشت، میگفت اعتماد میکنیم ولی چک هم میکنیم. در واقع درسته که الان ما و شوروی داریم با هم صحبت میکنیم که برنامه های اتمی رو کنترل کنیم و ما به شما اعتماد داریم، ولی خب بذارین چک هم بکنیم. در مورد صندوق رأی الکترونیکی که قراره باش رأی گیری کنیم که کی چقدر رأی آورده و خودش میشموره و خیلی خوبه، خیلی هم خوبه، اصلا شما عالی، ولی چرا من نباید به عنوان یک شهروند حق داشته باشم سورسش رو بخونم؟ اگر هر اومدن رأیشون رو انداختن توش دکمه رو فشار دادن، بعد شب نوشتش که آقای فلانی برنده شد با 62%، 7%، 63%، نمیدونم چقدر بود، من دستم به کجا بنده؟ در واقع دنیای آینده دنیای نرم افزاره و کنترل رو نرم افزار بسیار بسیار سخت داره. ما نیاز به شفافیت داریم و دیدن درون چیزها. اتفاقی که الان تو غرب در جریانه اینه که بانک‌ها دارن به شما یه نمره میدن که چقدر مورد اعتمادین برای اینکه ما به شما وام بدیم و شما نمیدونین از کجا میاد. من چی کار کنم اعتماد بهم کم میشه. افراد میترسن، حتی اگه تو گوگل دنبال وام سرچ کنن، ایدهشون اینه که ممکنه بانک‌ها اینو ببینن و بفهمن که ما دنبال وامیم، پس درصد وام ما رو برن بالاتر. اون جامعه وحشتناکیه. وقتی همه چیز داره به سمت نرم افزار میره، این تیپ تقلبا آسون‌تر میشن و اثباتشون سخت‌تر میشه. تکرار میکنم که تنها راه کنترل شفافیت عمومیه در مورد برنامه‌هایی که قرار زندگی ما رو کنترل کنن. از صندوق‌های رأی دیجیتال بگیرین تا چک کردن آلودگی موتورها. باید همه روش کنترل داشته باشن، شفاف باشه. نه اینکه یکی بگه من از همه بهتر میفهمم، من فقط کنترل میکنم، به شما میگم چی خوبه چی بده. در اعماق تموم شد. تبریک ها و تقبیه ها. تبریک و تشکر داریم از صابر راستی کردار برای انتشار فونت آزاد میرزا. یه فونت فارسیه، قشنگ هم هست. من از فونت تکنیکی سر در نمیارم، ولی کلیتش که به نظرم قشنگ بود. آزاد منتشرش کرده برای وب فارسی. با اون کمپین فونت فارسی فرق داره که براش یکی دونیشن دادیم، یکی دیگه هم که دوستان دیگه دارن پیگیری میکنن، هر دوی اونها هم ارزشمندن. این دوستامون هم فونتش رو به خوبی منتشر کرده. فونت میرزا رو سرچ کنید. تبریک داریم به مایکروسافت که تصمیم گرفته لینوکس خودش رو بسازه تا بتونه تو آژر سرویس مطمئن بده. تقبیحی هم داریم برای چرخانندگان کشور، چون اخیراً تحقیقی نشون داده که آلودگی نه فقط از طریق ریه، که به شکل مستقیم از طریق پوست هم جذب میشه. ما نیاز به شهرهای تمیز داریم. و چون سرفه من را امان نمیده، رادیو گیک شماره و چون سرفه امان نمیده، رادیو گیک شماره 57 رو تا تموم میکنیم یه رادیو گیک کوتاه. امیدوارم شماره‌های سریع‌تری بدیم حتی اگر کوتاه بشن. اینه که خیلی طول کشید دیگه تکرار نمیشه. خوش باشین و خرم با موزیک آخر که احتمالاً قراره خوش باشین و خرم با موزیک آخر از میوز بند MUSE برای بلک اوک.
Hello!